سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. شام عید است می دهند برات، بر محمد و آل او صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تهنیت عرض میکنم میلاد مسعود سبت اکبر، امام کریم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را، به فرزند عزیزش حضرت عبدالعظیم حسنی و به شما محبان، روزداران، نمازگزاران. از خداوند میخواهم که طاعات، عبادات، خدمات، روزداری، تلاوت قرآن و همه خیراتی که از بندگانش در این ماه شریف صورت می‌گیرد قبول بفرماید و دلهای ما را برای دریافت رحمتهایش در شبهای قدر آماده بفرماید. تقاضا می‌کنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. به روان پاک امامزادگانی که ما مهمان اونها هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر و حضرت طاهر از فرزندان امام زین العابدین و عالمانی که در این سرزمین خفته اند و همه مؤمنین و مؤمنات صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شبهای جمعه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بحث تفسیر قرآن است. امام حسن مجتبی علیه السلام زیبایی های اخلاق خود را به قرآن منتسب می کرد. از کوچه‌ای گذر می کرد، فقرا روی زمین نشسته بودند، یه غذای ساده‌ای می‌خوردن، تعارف کردن. امام حسن پیاده شد، در جمع اونها نشست، با اونها هم غذا شد و این آیه قرآن را خواند: ان الله لا يحب المستكبرين. خداوند آدمای متکبر رو دوست نداره. کنیزی دست گلی هدیه داد به امام حسن علیه السلام. حضرت اون هدیه را گرفت، فرمود این ادب را از قرآن آموخته. چقدر خوب بود که ما کارهای خوبمون رو به قرآن نسبت میدادیم تا بچه‌های ما، دوستان ما، همسایگان ما بدانند این کتاب آسمانی چقدر درس آموز. فرمود امام حسن این رو از قرآن آموختم، این آیه قرآن رو خوندن. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او مثلها. اگر کسی به شما لطفی کرد بهتر تلافی کنید یا مثل اون رو تلافی کنید. امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی به این آیه می رسیدند، یا ایها الذین آمنو، صداشون رو بلند می کردند، می گفتند لبیک اللهم لبیک، پروردگارا چه می فرمایی. شبهای جمعه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی درس قرآن است. ماه رمضان که ماه بندگی است، آیات پایانی سوره فرقان را انتخاب کردیم با این موضوع: راه و رسم بندگی. آیا ما بنده خدا هستیم یا نه؟ 12 ویژگی در این صفحه قرآن آمده که ما 8 ویژگی را در شب جمعه قبل و شب جمعه اول ماه رمضان گفتیم بندگان خدا متواضعند، بندگان خدا صبورند، بندگان خدا شب زنده دارند، بندگان خدا در خرج کردن اسراف نمی کنند، خسیس هم نیستند، بندگان خدا جز خدا را صدا نمی زنند، بندگان خدا به خون مردم دست خودشون رو آلوده نمی کنند، بندگان خدا رابطه نامشروع با جنس مخالف ندارند، زنا. تا رسیدیم به این آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین لا یشهدون الزور، بندگان خدا در مجالس زور حاضر نمیشن. زور یعنی چی؟ زور یعنی باطل، زور یعنی انحراف. امامان ما معنا کردن بنده خدا در جلسه ای که در اون جلسه علیه خدا حرف میزنن، علیه اسلام حرف میزنن، علیه قرآن حرف میزنن، علیه امام حسین حرف میزنن، اینها جلسات انحرافه. اگر بتونن موضوع جلسه رو به هم میزنن، اما اگر نتونن خودشون جلسه رو ترک میکنن. در بعضی از احادیث فرمودن جلسه زور یعنی جلسات موسیقی حرام، جلسات رقص، زن و مرد با هم مخلوط که تولید گناه میکند. بنده خدا در مجلس گناه حاضر نمیشود. ببینید آقایان خانم ها، بنده خدا گناه نمیکند، در مجلس گناه هم حاضر نمی شود. این نشانه بندگیه. من بنده خدا هستم، در این عروسی شرکت نمی کنم، در این مجلس گناه شرکت نمی کنم. برای این آیه یه معنای دیگه هم گفتن، بنده خدا گواهی نادرست نمی دهد. ندیده یه صحنه رو میاد میگه من دیدم، یا دیده یه صحنه ای را سکوت میکنه، گواهی ناحق میده. 130,000 نفر در قدیر خم با گوشاشون شنیدن پیامبر از طرف خدا حضرت علی علیه السلام را و 11 فرزندش را به عنوان جانشینان پیامبر معرفی کرد، اما ساکت شدند، ساکت شدند. ویژگی بعد، و اذا مروا باللغو مروا کراما، بندگان خدا وقتی از بیهوده گویی، بیهوده کاری رد میشن، با بزرگواری، با بی‌اعتنایی درگیر نمیشن. این بنده خداست. یه مرد شامی گفتن پول گرفته بود از معاویه، آمد مدینه تا آبروی امام حسن مجتبا را بریزد. نمیشناخ امام حسن را. از مردم پرسید حسن ابن علی کیه؟ گفتن اون اسب سواری که داره میاد. مرد شامی آمد شروع کرد به امام حسن دشنام دادن. امام حسن فرمود فکر کنم غریبی. دوباره دشنام داد. فرمود ها، از راه هم رسیدی گرسنه ای. سه باره دشنام داد. فرمود فکر کنم وسیلت تو جاده خراب شده، اعصابت خورده. ساکش رو برداشت آورد خانه، براش غذا آماده کرد، او را به حمام فرستاد. به او فرمود تو مدینه چه کار داری؟ اگر آدرس میخواهی ما به تو نشان میدهیم، اگر کاری داری ما به تو کمک میکنیم. این مرد شامی گفته وقتی وارد مدینه شدم از کسی بیش از حسن ابن علی و پدرش بدم نمی آمد، از مدینه که بیرون می رفتم از کسی بیش از حسن ابن علی و پدرش خوشم نمی آمد. بندگان خدا بدی را با خوبی جواب می دهند، فحش را با فحش نه، اهانت را با اهانت نه. بندگان خدا بزرگند، روح بزرگ دارند. یه ویژگی دیگر، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. بندگان خدا وقتی آیات قرآن به اونها عرض شد چشم بسته گوش بسته با آیات قرآن برخورد نمی کنن، دنبال فهم آیات هستن، فکر می کنن رو آیات، سراغ علما می رن، معنای آیات را، تفسیر آیات را می پرسن. همین تو آیه ها رو بخوانن تا سوره تمام بشه؟ نه، اینطور نیستن. بندگان خدا نسبت به قرآن عشق دارن، بفهمن معنای این قصه چیه، معنای این مثل چیه، معنای این دستور قرآن چیه. چشم بسته نه. قرآن می‌فرماید بدترین جنبندگان چشم بسته ها و گوش بسته هایی هستن که عقلشون رو به کار نمی اندازن. خداوند به ما عقل داده. 800 بار شهید مطهری می گوید 800 بار در قرآن این کلمه ها آمده، علم، عقل، نظر، لب. یعنی مسلمان اهل آگاهی، اهل دانایی، اهل مطالعه، اهل فهم و شعوره. نه، میگه این قرآنی که من خوندم باید بفهمم معناش چیه، برای بچه‌م معناش رو توضیح بدم، برای همسرم معناش رو توضیح بدم. این نشانه بندگیست. بندگان خدا نسبت به آیات قرآن عشق دارن بفهمن معنای آیه ها را. حدیث میگوید تعداد درجه های بهش، از شما بپرسم چند تا هست درجه های بهش؟ آقایان خانوما چند تا؟ 70 که در طبقات جهنمه، 80 هم درهای بهشته، درجه ها. خداوند ساختمان جهنم را آپارتمانی و ساختمان بهشت را ویلایی یک طبقه طراحی کرد. بهشت در دامنه کوهی است، اما خانه هاش کوچک و بزرگ داره. هنوز کسی نگفته بهش چند درجه داره. ها آقا میخواد. بارکالله بارکالله. برای این برادر صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا من حدیثشو برای شما میخونم، از همون عربیش میفهمید معناش رو. پیغمبر فرمود عدد و درجه جنه، عدد و آی القرآن. تعداد درجه های بهشت به تعداد آیه های قرآن است. فَإِذَا دَخَلَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ الْجَنَّةِ قِيلَ لَهُ اِقْرَأْ وَرْقَ. یک کسی که با قرآن رفیق بوده وقتی وارد بهشت می شود، یک کیوسکی اول بهشت، خدا قسمتون کنه، ما که بهشتی هستیم، شما آقایان خانوما تلاش کن تشریف بیارید، خدا میدونه جای خوبیه. یه فرشته اونجا نشسته به ما میگوید قرآن بخوان تا کلید ویلا را به ما بدهد. اگر 10 آیه خواندیم ویلای درجه 10، 100 آیه خواندیم درجه 100، 1000 آیه درجه 1000، 5000 آیه. قرآن چند آیه داره؟ 6236. حالا شما کجای بهشت هستی؟ آقا باید ببینیم چقدر با قرآن مأنوس هستیم، چقدر قرآن میخوانیم، چقدر قرآن میفهمیم، چقدر به قرآن عمل میکنیم، میتونیم الان پیشبینی بکنیم کجای بهشت خواهیم بود. اگر کسی چشم و گوش بسته با قرآن برخورد کند، قصه صفین پیش خواهد آمد. در جنگ صفین امیر المؤمنین علیه السلام مالک اشتر را فرستاد، 2 قدمی پیروزی بودن. معاویه به دستیار خود امرؤاس گفت چیکار کنیم؟ امرؤاس هم گفت قرآنها را سر نیزه کنیم. جمع زیادی از لشکریان حضرت علی علیه السلام فریب قرآن را خوردن، یعنی قرآن کاغذی. آقا علی علیه السلام فرمود قرآن منم. فریب ایمال کسی است که به ظاهر قرآن اکتفا میکنه. بندگان خدا نسبت به آیه های قرآن چشم بسته گوش بسته عمل نمی کنند، دنبال فهم هستند. امام صادق علیه السلام فرمود دوست دارم با تازیانه بالا سر جوانهای شیعه بایستم تا دینشون رو، کتاب خدا را به درستی بفهمند. تا حالا امشب 3 ویژگی را گفتیم. ویژگی 4، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. امشب شب امام حسنه، هی خداوند مطالبی از امام حسن به ذهن من میاره، به زبان من جاری میکنه. یک کسی آمد خدمت امام حسن مجتبا علیه السلام، پرسید ای پسر پیغمبر، من میخوام خودمو بشناسم، راهی دارد؟ امام حسن فرمود بله. گفت چی کار کنم؟ فرمود قلمی و کاغذی تهیه کن. الان همه ما امشب، حالا شاید بعضیا بخوان، کیا میخوان خودشونو بشناسن؟ دست بلند کنن. 3-4 نفر هستن. ببینیم راهنمایی امام حسن چیه. قلم و کاغذ که الان نه، خواهش میکنم این کارو تو خونه انجام بدید، قلمی و کاغذی به دست بگیر. خب به دست گرفت. بعد فرمود دعاهایت را، خواسته هایت را بنویس. دعاها، نمیدونم دعاهای شما چیه، مثلا خدایا خونه میخوام، خدایا بچه میخوام، خدایا موبایلم خیلی کهنه شده، موبایل میخوام، خدایا از اون غذاهای خیلی خوشمزه میخوام، خدایا زیارت کربلا میخوام، چه میدونم، هر کسی یه چیزی میخوام. خب دعاها رو نوشتید. من خودم یه بار در حرم امام رضا علیه السلام این کارو کردم، نشستم فکر کردم از خدا چی میخوام،
تقریبا 60 چیزی نوشتم، اینا رو از خدا میخوام. بعد امام حسن فرمود که خب نوشتی، حالا نگاه کن این تو هستی. مثلا این دعاهای من، فرمود نوشتی دعا رو؟ آره نوشتم. این تو هستی. چون همه ما جونی که میکنیم، کاری که میکنیم، میخوام به این خواسته ها برسیم. این تو هستی. بنشین تحلیل کن ببین بیشتر دعاهات دنیاییه یا بیشتر آخرتیه. مثلا اینا که من اول شمردم، خونه و لباس و غذا و موبایل و، خب اینا همش دنیاییه دیگه. دنیا بخواهیم خوبه یا بده؟ جواب بدین. دنیا که بد نیست. اون دعایی که همه ایرانی ها بلدن اینه، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی خدای دنیای خوب به ما بده، نه بد نیست، و فل آخرت حسنه، آخرت خوبم میخوام. دعاهایت را تحلیل کن ببین بیشتر فردیه یا بیشتر اجتماعی. هی میگی برای خودم چی میخوام، برای بچم چی میخوام، برای زنم چی میخوام، یا نه برای مسلمانها، برای مظلومان. الان دعایی که در ماه رمضان به ما یاد دادن عجب دعاییه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، به همه مرده ها دعا میکنه. اللهم اشبع کل جائع، خدای همه گرسنه ها رو سیر کن، یعنی من فقط برای خودم نمیخوام. اللهم اغن کل فقیر، خدای همه فقیرها رو بی نیاز کن. بدهی بدهکاران را روا کن، قرض قرضداران را ادا کن. اینو امام حسن به ما یاد داد. کسی که این سوال رو از امام حسن علیه السلام پرسید، قلم و کاغذ نداشت، ولی همین کار رو تو ذهن خودش انجام داد. شرمنده شد، گفت یا امام حسن شما به ما یاد بده از خدا چه بخواهیم. این راهنمایی امام حسن رو فراموش نکنید. خواهش میکنم همه ی حرفهای امشب من رو فراموش کردید، یک کلمه رو فراموش نکنید. امام حسن به او این راهنمایی رو کرد، برو دعاهای قرآن را بخوان. من دعاهای قرآن رو جمع کردم توی دفتر، تقریبا در قرآن 170 تا دعا هست که بندگان خوب خدا این دعاها را می‌خواندند. بیشترش هم با این کلمه شروع میشه، ربنا، یا با این کلمه شروع میشه، رب. حالا یه چیز دیگه هم میخوام بگم، خواهش میکنم یادتون نره، در بین همه دعاهای قرآن، آقا و مولای ما و شما امیر المؤمنین یه دعا رو زیاد میخونده. کسی میدونه اون دعا چی بوده؟ خب حالا شما آمدید حضرت عبدالعظیم سوغاتی باید ببرید خونه، اینو به عنوان سوغاتی ببرید. کس که جواب نداد، خودم بگم. همین آیه که الان خوندیم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یعنی پروردگارا خودم، همسرم، فرزندانم را مایه افتخار ما قرار بده. وجعلنا للمتقین اماما، ما را الگوی خوبان، پاکان، پرهیزکاران قرار بده. کی این دعا را حفظه؟ ایرانی ها یه دعا بیشتر حفظ نیستن، همون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. خب اینم حفظ کنید، یه خطه، یه خطه. تو چه سوره فرقان؟ شماره آیه رو هم من بگم تا به خانه برسید ممکنه یادتون بره. آخر سوره فرقان قرآن رو باز میکنید، همون آیات آخر سوره فرقان. در بین دعاهای قرآن گفتیم چند تا دعا در قرآنه؟ 170 تا. 45 دعا راجب خانواده است. عجب، چقدر خانواده مهمه. دعاهای خانواده هم 3 جوره. دعا به نسل قبل، یعنی پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اجداد، نیاکان، یه جور دعا. دعا به نسل موجود، یعنی خودم، همسرم، خواهرم، برادرم. دعا به نسل آینده، یعنی فرزندان، نوه ها، بعد از نوه چیه؟ نتیجه، بعد ندیده، بعد دیگه بلد نیستی. ذریه، قرآن بهش گفته ذریه. چند تا آیه در قرآن راجع به خانواده است؟ خوابم 45 تا. 15 تاش راجع به نسل آینده است. نمیرسیم امشب بگیم، یعنی بچه های ما و بچه های بچه های ما و بچه های بچه های بچه های بچه های بچه های بچه های ما. قرآن اسمشو گذاشته ذریه. 15 تا آیه داره. این آیه راجب نسل موجوده، یعنی خودم، همسرم، فرزندانم. چه جور باشیم؟ مایه افتخار، مایه خوشحالی، مایه ننگ نه، مایه بی‌آبرویی نه. از این آیه معلوم میشه بندگان خدا به خانواده، به خوشبختی اعضای خانواده اهمیت میدن. فقط خودم برم مسجد نه. الان در مسجدهای ما چند ساله ها هستن؟ جواب بدین. جووناشون 40 سالن دیگه. 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله. باباها در مسجدن، بچه ها تو کوچه بازی میکنن. مادرها در مسجدن، دخترها پای تلگرام الان نیست مثل اینجا. ایتا مثلا. این آیه میگه مادرها با دخترها، پسرها با باباها، کل اعضای. الان آدم نگاه میکنه تو همه حرم خانواده هایی رو میبینه کل اعضای خانواده آمدن حرم. اینو امام زمان دوست داره، یعنی بزرگترها تونستن این آداب و رسوم و ارزش ها را به نسل‌های بعد برسانند، بچه‌ها رو علاقمند کنند. این خیلی مهمه. از بین این همه دعا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام این دعا را بیش از همه دعاها می‌خوانده. یه بار دیگه بخونم ببینم کسی حفظ میشه در جمع شما. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. سخته ها، سخته. این دخترها فکر کنم حفظ شدن. کی حفظ شده؟ ها، اون دختره حفظه. میتونید بخونید با صدای بلند؟ نمیتونید. خب برای سلامتی همه خانم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معناش چیه؟ شما معناشو بفرمایید. ها، صدا نمیرسه. حفظه ای خانم، حفظه. باریکلا باریکلا باریکلا. ولی یکی دو سه نفر نه، امام زمان میخواد همه شما دعایی که جدش امیرالمؤمنین بیش از همه دعاهای قرآنی میخونده، به خانواده مربوط میشه، به خوشبختی خانواده مربوط میشه، به خوشحالی اعضای خانواده مربوط میشه. خدایا مرا، همسرم را و فرزندانم را مایه افتخار قرار بده و جمع ما را الگوی خوبان، پاکان، پرهیزکاران قرار بده. عجب آیه است. این معناش اینه اعضای خانواده باید به هم کمک کنن، به نماز هم، به حجاب هم، به روزه هم، برای هم دیگه دل بسوزانن، هم دیگه رو تشویق کنن، برای هم دیگه دعا کنن. یه حدیث خوشمزه بخونم، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواهش میکنم از این حدیث سوء استفاده نکنید، اگر رفتید جای نقل بکنید با توضیح نقل کنید. پیغمبر فرمود خدا رحمت کند مردی را که در دل شب از خواب برخیزد و نماز شب بخواند و آرام آرام صدای خود را بلند کند تا همسرش بیدار شود. به نظر شما کار درستیه؟ باید ببینیم این مربوط به زن و شوهرهایی که خیلی با هم رفیقن، دعوا نباید درست بشه. و اگر همسرش بیدار نشد مقداری آب بیاورد به صورت او بپاشد. به نظر شما درست این کار؟ مربوط به همه نیست. و خدا رحمت کند زنی را که نیمه شب از خواب برخیزد، نماز شب بخواند، آرام آرام صدای خود را بلند کند تا شوهرش بیدار شود. مصلحت هست خانم ها این کارو بکنن؟ بعضی از خانواده ها اون شوهر راضی، او آقا هم اینطوری میکنه، میگه نه مصلحت نیست. و اگر اون آقا بیدار نشد، از این شیشه پاککنا هست، بره آب بیارد به صورتش. یا امام زمان، نصف شبی دعوا درست نشه، بگن یه آقا سیدی تو چاه عبدالعظیم این رو گفته. نه، پیغمبر گفته، ولی مربوط به همه زن شوهرانی، اونایی که خیلی با هم مهربون هستن. خب عجب دعایی، دعا به خانواده. این آیه به ما میگوید نه تنها متقی بشوید، فرزندان متقی پرورش بدهید. چه جور میشه یه همچی خانواده‌ای شکل میگیره؟ این خانواده است که پدر خانواده لقمه حلال میاره، مادر خانواده با پاک دامنی رفتار میکنه. اولائک یجزون الغرفت بما صبروا. بهشت جاهایی دارد. گفتیم خداوند بهشت را در کجا ساخته؟ در یه منطقه کوهستانی. هرچی بالاتر چشمنداز قشنگتری داره. اون بالاهای بهش رو بهش میگن غرفه. غرفه. خدایا از غرفه های بهش قسمت این جمع بفرما. خدایا زیارت امام حسن و امام حسین را قسمت این جمع بفرما. غرفه های بهش را به اونها می دهند به ما صبرو، به خاطر صبری که کردند. حضرت علی علیه السلام فرمود صبر سه جوره. یکی صبر در برابر گناهان. گناه شیرینه، کسی بخواد انجام نده باید صبر کنه. یکی صبر در انجام تکالیف. یکی صبر در برابر حوادث. اگر کسی این سه نوع صبر رو داشته باشه، غرفه های بهش به او داده می شود و یلقون فیها تحیتا و سلاما. در بهشت فرشتگان و مأموران پذیرایی با سلام، با احترام از اونها استقبال میکنن. بهشت کجاست؟ خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما. برای همیشه، یه شب نه، یه هفته نه، یه ماه نه، یه سال نه، بهشتیان برای همیشه در بهش خواهند بود. حسنت مستقرن، عجب جای خوبی است، و مقاما، عجب اقامتگاه خوبی است. امروز می‌خواندم امام حسن علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی قرآن می‌خواند به آیات بهش و آیات جهنم که می‌رسید دعا می‌کرد. دعاش این بود: خدایا بهش را قسمتم کن. به آیات جهنم می‌رسید: خدایا از آتش جهنم مرا برهان. تموم شد درس امشب. خدایا گناهان ما را بیامرز، عاقبتمون رو به خیر کن، بچه هامون رو خوبتر از ما تربیت بفرما، پدر مادرامون رو رحمت کن، بر مقام شهیدان بیفزا. خدایا همه بیماران را لباس شفا بپوشان. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر حادثه ای بدخواهی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات برسان.